بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس نهایت الحکمه استاد سالاری، مرحله 9، جلسه 17، 9 خرداد 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارض. بحث در بفرم
بحث تو مجرح میکردی
خب حل میکنه، فکر کردن دوستان اگه
ما تو مباحث مذکرین پرسیز حل نمیکنه، چون اینجا از تغییر در عرض، تغییر در یه جوهری رو نتیجه میگیره. ازمان تغییر در جوهر همون عرض نتیجه گرفت نمیشه که باید تخلق از معلومت علت حل کنه. ممکنه اون جوهری که تغییر اثبات میکنیم اون اصلا علت این معلول نباشه، او همچین نتیجه رسیم.
خب دوستان دیگه، شما
من سوال دیگه
سوال دیگه بفرمایید.
جوهر خودش ماهیت درست کنم از فرمایید که
بله.
ماهیت قبول نداریم حرکت درش.
بله،
ما وقتی اثبات حرکت در جوهر کنیم، این حرکت در جوهر ماهیت رو پذیرفتیم، اونیه
خب شما تصویر کنید چطوری جوهر تغییر میکنه، در ماهیت تغییر اتفاق میفته.
پس خودش کلا جوهر ماهیته.
خب جوهر ماهیته، اما ما نحوه تغییر رو در جوهر و در عرض و علامه توضیح داد. اگه شما خلاف اون بیان ایشون ارزم به خدمت شما، الان ما نمیگیم حرکت، الان ما گفتیم در جرفست شیز گفتیم آقا در مقوله مسافت رو تعریف کرد، با اونجا تبیین کردیم. وقتی میگیم مثلا تو جوهر حرکت هست، تو عرض حرکت هست، معناش چیه؟ توجه داریم، معنا کردیم، توضیح دادیم. خب اگه اون غیر از اون تصویر دیگه شما داری، علامه چی فرمود؟ که اون نسبت داره عوض میشه، ماهیت ها هست، این جسم هم هست. حالا تو بحث تغییر جوهری، حرکت جوهری، یه طرف حیولا هست، یه طرف اون صورت های گوناگون هست. تو گفت اون نسبت این حیولا با اون صورت ها عوض میشه، وگرنه این حیولا ثابته، اون صورت ها هم ثابته. این که میگید ثابته، من دیروز خواهدم این رو بیشتر بگم، توضیح بدم این چرا میگید ثابته. چون تغییر چیه؟ تغییر باید شما یه چیز رو در دو آن داشته باشید، یعنی یه چیزی به تعبیر دیگه حالت تدریجی پیدا بکنه، دارای اجزا بشه، اجزایش توی زمان پخش بشه. اما وقتی شما تو این آن یه ماهیت تمام و کامل دارید، چطور بخواد بگید این یه امر تدریجی؟ شما در هر آنی یه جوهر دارید. خب در هر آنی اگه من جوهر پخش میشد، میگفتیم قسمتی از جوهر تو گذشته است، قسمتش الان، قسمتش آینده، میگفتیم آقا حرکت تو ماهیت جوهر. اما علامه میگه نه، میگه ما در هر آنی یه جوهر داریم. اگه در هر آنی یه جوهر دارید، اینجا یه جوهر داره تمام میشه میره، بعد یه جوهره تمام میشه میره، بعد یه جوهره تمام میشه میره. این جوهر کدوم از جوهرها تو یک آنن، پخش نیستن. اگر بخواد حرکت باشه، تدریج باشه، باید چی باشه؟ باید اجزایش توی زمان پخش بشه. یعنی اینجور تصویری حرکت در جوهر را ما توضیح دادیم، میگه علامه توضیح داد. توجه دارید؟ به این نحوه توضیح داد. و علامه شما در صورتی بگید در خود ماهیت جوهر حرکت هست که بگید خود کل این صورت واحده که ما میگیم این یه ماهیتی داره، این خوی مقوله‌ای داره به نام جوهر. و علامه اینو تو بدایه میگه من قبول ندارم، این نمیپذیرم.
کجا جوهر آن وای وجود رو تمام نداره؟
بله نزدیک ما وجود نصر وجود کامل، وجود یه امتداده. مثل که یه خط شما در نظر بگیرید، خب الان این قسمت این تمام این خطه یا بخشی از این خط؟ حالا اونم اگر شما گفتید یک وجود امتدادی داریم که این وجود در بستر زمان در پهنه زمان پخشه، شما الان از هر وجودی یه قسمتیش رو میبینید. این قطار 10 واگونه، شما یه واگونش حق هست در هر آن، شما یک واگونه میبینید. این یک واگون تمام قطاره؟ خود اون از اون قسمت شما میتونید چی یه ماهیت انتزاع بکنید.
دا اینو ما نمیدونم چرا همون حرفی در باره ماهیت میزنی در باره وجود نمیزنی. یعنی اگه قراره بگیم آقا هر آن یه ماهیت کامل داریم، خب این ماهیت چیزی نیست جز حد وجود. پس هر آن اون ماهیت کاملی که داریم میبینیم اون حدیه که از اون وجود گرفت. خب برای اینکه وحدت هم تعمیم کنیم یه آقا این وجود مثلا که این فواصل نابود نمیشه، ولی ما تو هر لحظه همون وجود داریم ولی به نفع کامل. تو لحظه ای بعد دوباره همون وجود داریم به نفع کامل با تعین متفاوت.
خب اینه که ما فصل 2 اینو اثبات کردیم دیگه، گفتیم که عرضم به خدمت شما اون برهان آوردیم دیگه، گفتیم یه نسبتیه. ما یه نسبت از این گفتیم، از این دانه گندم تا خوشه گندم ما یک نسبت ثابتی میبینیم. لذا این دانه گندم همیشه تو همین ریله، هیچ وقت نه راست میره نه چپ، همین همیشه این دانه گندم تو شرایطش قرار بگیره رشد میکنه، میاد میشه خوشه گندم. هیچ وقت از این ریل خارج نمیشه، از این نسبت، این نسبت یه نسبت ثابتی هست از ابتدای حرکت تا انتهای حرکت، یه وجود فی غیره. خب اون وجود فی غیره چی میخواد؟ طرف میخواد. طرف این وجود فی غیره اگر بریده بریده باشه، این میتونه این نسبت ثابت شما داشته باشه؟ باید اونم اون صورت هم از مبدأ تا منتها یه صورت کشیده باشه تا بتونه یک نسبت واحده را در خودش حفظ بکنه. اما اگر اون صورت تیکه 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 باشه، این نسبت شما تیکه 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 خواهد. اگر قبول کردید که یک نسبت ثابت دارید، یک وجود فی غیره واحده ثابت دارید از مبدأ تا منتها، باید بگید اون صورت هم همجوری پیوسته است. پس ما برهان داریم تو بحث وجود که این وجود تیکه تیکه نیست. توجه دارید؟
هر لحظه یه قسمتیش بهتره یه قسمتیش بالقوه.
بله بله.
پس نمیتونیم بگیم یه وجود، پس بگیم یه وجود ترکیبیه که مرکب از وجود بالفعل و بالقوه.
همین دیگه، یه وجود ترکیب مرکب است از چی؟ از اجزاء بالقوه، اجزاء مقداری. اجزاء بالقوه یعنی چی؟ نه اجزایی که نیستن میخوان به وجود بیان، اجزایی که اون انقسامشون بالقوه هست.
اگه اینجوری باشه هر لحظه داریم نسبت مثلا بالقوه بیشتر میشه، اون بلا دارن بیشتر میشن، بالقوه دارن کم میشن، پر هر لحظه داره ترکیب این وجود عوض میشه و هر لحظه این وجود جدید داره، هر لحظه این وجود متفاوتی داره.
بله به اعتبار جز، بله هر لحظه جزء جدیدی داریم، اما وجود وجود جدیدی نداریم.
هر لحظه داره درصد بالفعلش بیشتر میشه، درصد قوهش کم میشه.
نه هر جزئی، هر جزئی آمیخته ای از قوه و فعله، هر جزئی فعلیت قبل قوه بعد.
هر جزئی که میشه هر تاس جلو
جزها دارن عوض میشن. خب اما اون بالاخره جزهای یک وجوده. شما نمیتونید بگید دو یک وجود امتدادی. ببین الان خط رو در نظر بگیرید، خب الان این یه جزه، این یه جزه، این یه جزه، این یه جزه، و این جز غیر از اینه، و این غیر از اینه، و این غیر از اینه، اما در این حال این یک خطه. شما میرید تمرکز میکنید رو جزها، بله منم قبول دارم این غیر از اینه، این غیر از اینه، و این قطعه آخرم توری، ولی این بالاخره این یه خطه، این چند خط نیست، این یه خط. چرا میگید یه خطه؟ چون این اجزا به هم پیوسته است. اگر شما تو تقسیم درشون در نظمی، تقسیم فرضی وهمیه. حالا این توی امتداد قار غیر سیال روشنه، چون ما همه رو اینجا میبینیم. حالا هنچی تصویری رو شما میخواید ببرید توی زمان، بگید یک امری داریم امتداد، اما امتدادی که کشیده شده تو زمان، جزئیش دیروز بود، جزئیش الان، جزئیش فرداست. این اجزا دارن نو به نو میشن، اما در این حال یعنی هر جزئی غیر از جزء قبلیست. بالاخره اون جزء سبز بود، این قرمز، اون قرمز کم رنگ بود، این قرمز قرمز پر رنگه، ولی به هر حال اینا همه یک رنگن، یه رنگ واحدن، یا یک صورت واحدن، یه وجودن.
همین یه وجود داره، همچنین مثلا اوایل حرکت 20% وجود ترکیبی بالفعل، 80% بالقوه است.
خب
آخر حرکت 80% بالفعل، 20% بالقوه است.
خب
این مجموعش واسه تناسبش
خب این حقیقت و این این چیکار میکنه؟ عوض میکنه اون وحدت وجود، به هم میزنه. اگه به هم میزنه باید بیان بکنید به چه نقطه ای. خب ما که میگیم یه وجود سیاله دیگه، ما که میگیم یک وجود غیر قاره، غیر قار، وجود سیال، وجود غیر قار، شما از اون توقع غیر از این دارید؟ اگه توقع غیر از این داشته باشید دیگه اون سیال نخواهد. ما میگیم یک وجود واحد سیاله، سیال نه همین دیگه، سیال یعنی چی؟ یک سر اجزایش بالقوه هست، یک سرش بالفعل، یک سرش بالفعل خواهد شد. اینجوریه، غیر از این اصلا نمیتونه باشه. و هرچی این بره به سمت جلو به اون منتهاش، اون منتهای نهایی خود نزدیک بشه، اون خب مشخصه فعلیت های زیاد میشه، قوه هاش کم میشه، تا وقت میشه مجرد تا حرکت نهایی. این همه تصویر حرکته، ولی این چه ضربه ای میزنه به وحدت این وجود؟ منافاتی با وحدت این وجود نداره، اینا همه اجزای این یک وجود است. این برهان اینو میگه. اما اگه شما میخواید بگید اینجور نیست، باید یه بیان و تبیینی داشته باشه.
همین مالیت کامل تمامیه
همون
جزء وجوده،
همون آنیست که همون آن از وجودی که شما دارید،
همون جزء وجوده که تو آن دارید.
بله 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 بله، اون وجود که یک جزئی فرضی است، فرضی یعنی تقسیم شما فرضی، یعنی جدا نیست. شما فقط ذهن شما اینو جدا در نظر میگیره، میگه خب این چیه؟ میگه این رنگ قرمزه. این چیه؟ این رنگ سبز. این چیه؟ این قرمز کم رنگه. این چیه؟ قرمز درجه دو، درجه سه، درجه دو، قرمز پر رنگ.
چطور مالیتش خواب تمام وجودش وجود شما باید تمام ایسیم کنه جزئی از یک وجود؟
بله.
چطور مالیتش رو میپرده بگیم که تمام و تمامه، اما تو
ذهن شما از این جزء، از این وجود داره این ماهیت انتظام میکنه، ولی وجود شما اینه، پهنه در زمانه. و اینو علامه میگه تمام بوده. الان شما در همه آن ماهیت ناقصی دارید. چی دارید؟ الان میتونه بگه من اینجا یک فرد از قرمز رو دارم. خب اگه یک فرد از قرمز رو دارید، این یعنی چی؟ یعنی ماهیت تمامه دیگه، جنس داره، فصل داره، عوارض مشخصه داره دیگه. چی میخواید شما؟ ماهیت تمام غیر از اینه؟ من
وجود بخواد تمام بشه،
وجود تمام بشه، وجود اینه، خط اینه. حالا اما اینقدر از خط محقق شده، بقیهش نیست هنوز. الان شما این خط رو دارید، این خط رو
ما بر اساس اون پیش‌فرض گرفتیم وجود امتدادیه، نمی‌فهمیم که اینجا وجود یه جزء تمام باشه. درسته
دیگه، ما وقتی که ببینید ملاک وحدت چیه، اگر این جو اجزا از هم بریده باشه، اینا وجودات متکثره. الان مثال من حسی دادم برای شما، الان این ماجیک، یعنی یک ماجیک هست یا نیست؟ این یک چیز هست یا نیست؟ یک چیز. اما اگه همین رو شما قیچی کردی، اون وقت دو چیز میشه یا نمیشه؟ این اتصال باعث میشه بشه یک چیز. اگر این صورتها به هم پیوسته شد میشه یک چیز. تو تشکیک شما چی میگید؟ چطور یک وجود واحده میگید؟ یک وجود واحده ای از عرش تا فرش، از واجب تا حیولا. چرا اونجا میگید یک وجود؟ یعنی یک وجود همطور که به این ماجیک میگید یک، به اونم میگید یک. چیز جز پیوستگیست؟ چون میگید تمام این مراتب به هم پیوسته است، اینا بریده بریده از هم نیست، لازم تو میگید یک وجود است. مثل یک شعاع نور که از اون شدیدترین درجه شروع میشه تا ضعیفترین تصویر درست تشکیک، اینه دیگه. یه شعاع نور از 100 درجه شروع میشه، همون شعاع نور هی ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه تا میشه تاریک. وگرنه تشکیک این نیست که ها اینجا یک لامپ 500 داریم، اون طرف یک 400 داریم، اون طرف 300 داریم، اون طرف 150. این که نشد تشکیک، این کثرته. حقیقتون واحدتون مشککتون، اون واحدتونش کجاست؟ خب ادامه بدین. خب عرضم به خدمت شما، در برهان اول بود که این برهان به تمام مقدماتش بر اساس مبانی مشاع است، حرفایی هست که خود مشاع قبول داره و خلاصش هم اینه که این عوارض، عوارض یک جسمی معلول اون صورت نوعیه اون جسمه و اون صورت نوعیه اگر علت این عوارض است و این عوارض دارن تغییر میکنن دائما، که شما این مشاع حداقل در برخی از این اعراض قبول دارید تغییر و حرکتو، علت المتغیره متغیرون، اگر معلول داره تغییر میکنه علت هم باید تغییر بکنه. که خب گفتیم مشاع خودش به این توجه داشته و خودش پاسخ داده و خودش میگه که این صورت نوعیه که جوهر باشه این علت تامه اون اعراض نیست، بلکه عوامل بیرون از او که متغیر هستند اونها زمینه میشون این صورت نوعیه، با یکی از اونها میشه علت برای جزء اول حرکت، باز این صورت نوعیه با یکی دیگر میشه علت برای جزء دوم. که خب علامه گفت ما نقل کلام میکنیم تو خود همون تغییرات، اونا چی هن؟ همون تغییراتی که زمینه میشون به این صورت نوعیه، با اون میخوان علت تامه رو تشکیل بدن، اونا خودشون یک تغییرات جوهری هن. که خب اگه اینجوری باشه که حرف ما رو پذیرفتی، اما اگه یه تغییراتی هستن که در عرضن، حرکت هایی تو عرضن، باز نقل کلام تو اونها میشه. خب این بیان علامه بود. حالا یک کلن یک نکته ای هست که این به حسب مصداق، البته یعنی مصادیقی که در توضیح این مطلب اونا گفتن، اینا محل مناقشه است، مگر که مثال های دیگری کسی بتونه پیدا بکنه که این مناقشه درش نباشه. مثلا الان من یکیشو میگم، بقیهش دیگه خودتون فکر کنید. این سنگی که رو که ما گفتیم مثلا از بالا رها میکنه انسان، این سنگ میخواد بیاد به سمت زمین و روی زمین قرار بگیره. اینو اینجوری تحلیل میکردن که عامل حرکت، فاعل حرکت، محرک چیه؟ اون طبیعت سنگ. خب چه چیزهایی گفتن عامل متغیر چیه که اون تغییرها رو درست بکنه و تخلف علت از معلول یا معلول از علت پیش نیاد؟ گفتن اون قرب و بعدها. این الان سنگ از اون ابتدایی که میخواد حرکتش شروع کنه یه فاصله ای با زمین داره، یک قربی با زمین که غایتش باشه داره، و لحظه به لحظه که این میاد پایین این نزدیکیش یه تغییر پیدا میکنه و هر فاصله ای از این قربا، هر کدوم از این درجات قرب میشن یه عامل متغیر. خب حالا ما سوال میکنیم الان این سنگ که اینجاست یه درجه میاد پایین، یه درجه که میاد پایین، میگید اون طبیعت سنگ به اضافه اون قربی که دارد. خب علت هیچ وقت نباید از معلول جدا بشه. خب خب الان اون میگید الان این در نقطه اول این مثلا فاصلهش بگید 20 سانتی متره، این فاصله 20 سانتی متری به اضافه طبیعت سنگ میشه علت تامه که این یه درجه بیاد پایین. خب این حرکت که اتفاق میفته آیا اون قرب 20 سانتی متری حفظ میشه یا از بین میره؟ تا شروع به حرکت میکنه اون 20 سانتی متری دیگه وجود، اون قرب خاصی که شما به عنوان جزء العله گفتی اون با معلول همراه نیست، باز تخلف علت از معلول شد. باید علت و معلول با هم معیت داشته باشن، از هم جدا نشن. الان ابتدا که حرکت نشده اون قرب رو داریم، اما تا معلول اتفاق داره میفته حرکت روی میده، تا حرکت روی میده الان معلول اتفاق افتاده، الان این آمده یه درجه آمده پایین، اما اون قرب 20 سانتی متر دیگه نداریم، قرب شده 19 سانتی متر، شده 18 سانتی متر. پس تو همین مثال ها هم از این جهت هم مناقشه هست. غیر از اون اشکال علامه، این مثال هایی که خود مشا، خود شیخ، خود بو علی برای توجیه این زده، خودش درش اون معیت علت و معلول، عدم انفکاک علت و معلول توش لحاظ نشه.
معلول پایین اومد، این پایین ما همچنان داریم ولی این فاصله 20 سانتی متر دیگه نداریم.
بله، اون در اون درجه این معلول چیه؟ میگید یه درجه بیاد حرکت کنه به سمت پایین، این معلول شماست. این الان آمده یه درجه آمده پایین، وقتی یه درجه آمده پایین الان معلول اینجا محققه، اما اون جزء علت همراهش نیست.
حالا میتونم باشه جواب بده که معلول من این ارتفاع پایین اومده نیست، معلول من همین حرکتی که تو این فاصله انجام شد.
بله.
و این حرکت
تا حرکت تا حالا من اون تا حرکت اتفاق یا حرکت نیست، تا اتفاق میفته دیگه اون قربم نیست.
بله خب،
بعد
قرب جدید حرکت
جدید. نه، ببین تا اتفاق میفته اون قرب دیگه نیست، یعنی تحقق، اصلا ببین تحقق اون حرکت مساوی است با از بین رفتن اون قرب، در حالی که باید تحقق اون حرکت اون آن اول حرکت باید همراه میشد با اون قرب. توجه داری؟ ببین اینجا شما اینجا 20 سانتی دارید، همین که شروع به حرکت کرد دیگه نیست.
معلول ما شروع حرکته، این قرب علت معلول
شروع به حرکت، یعنی چی؟ حرکت اتفاق میفته یا نمیفته؟
آنی که شروع میشه یه هر بار یه قرب جدید یه شروع حرکت جدید.
خب شروع یعنی حرکت هست دیگه. خب اگه همین تا اگه شروع به معنای اینی که حرکت محققه، یعنی چی؟ یعنی اون قرب با این دیگه نمیتونه باشه. یه مقدار دقیقه اگر در تعمل بفرمایید. خب بعد عرضم به خدمت شما این بیان علامه بود. خب که این علامه اونجوری اشکال کرد، ما عرضمون این بود که علاوه بر اون اشکال علامه، این اشکالم هست که این بیان شما تخلف معلول رو از علت توجیه نمی کنه. خب اون وقت اون
اشکال به علامه،
نه این اشکال به علامه نیست، اشکال به مشاه. مده ارز که نه علامه که پاسخ نداده، علامه که خودش به جواب مشاه اشکال کرد از جهت دیگری.
نه این اشکالی که
این اشکال به مشاه، از این به مشاه ما دو اشکال میکنیم، یکی میگیم آقا اون تغییراتی که میگید اون تغییرات اونا جوهری هم یا تغییرات عرضی هم. اگر بگید جوهری هن که خب ما پذیرفت، بین پذیرفتی ببخش، اگر بگید جوهری هن شما پذیرفتی حرکت و جوهر دارد، اگر که بگید عرضی هن باز ما نقل کلام تو اون میکنیم و اون عرض ها چجور حرکت کردن، باز میخواد همشون ادامه بدید. این اشکال علامه بود. ما میگیم علاوه بر این اشکال چیه؟ این که انهو خب مسئله رو حل کرده ولی اشکال دیگه داره، ما تا این مسئله رو حل نکردیم، اصلا تخلف معلول از علت شما حل نکردیم، شما اون چیزایی که عواملی که در نظر گرفتید با معلول همراه نیست، از معلول جدا میشه. خب حالا بالاخره اینو ما چیکار کنیم، چه پاسخی بدیم؟ این عرضم به خدمت شما، این تغییرها رو جواب چیه؟ جواب اینه که این تغییرها باید عرضم به خدمت شما برسه به یک چیزی که تغییر ذاتیش باشه، جز ذاتیاتش باشه. مثل که آب شوره، این شوری آب باید برسه به یک نمکی که اون نمک دیگه شوری ذاتیش باشه، اون وقت این مشکل حل میشه. لذا برخی اصلا آمدن یکی از براهین حرکت جوهری رو این دونستن، گفتن بالاخره شما یه مشا تغییرات در عرض رو قبول دارید و این بالاخره موجودات برمیگردن به مجردات. حالا تو به خدا ما کاری نداریم، بالاخره قبل از اینکه به خدا برسیم عالم عقود رو این مشا قبول داشتن، حالا عالم مثال قبول نداشتن. عقل فعال را به عنوان عرضم به خدمت شما مفیض تمام عالم ماده قبول داشتن. خب شما این تغییراتی که تو عرض هست اینا رو چطوری با اون ثابت مرتبط میکنی؟ همون مسئله که فکر فلاسفه رو مشغول کرده، ربط متغیر به ثابت. حالا باز ربط عرضم به خدمت شما حادث به قدیم، اونم باز یه مسئله، حالا با اونم کار نداریم. همین بالاخره شما اون مفیض تمام عالم ماده رو عقل فعال میدونید، اون یه امر ثابتیه. خب این عرضها اینا تغییر میکنن، اینا بالاخره چطوری این متغیرها به اون ثابت مرتبط میشن؟ میگن این هیچ راهی ندارد برای که تخلف معلول از علت پیش نیاد، هیچ راهی نداره، که ما فقط راهش اینه که ما یه چیزی در نظر بگیم واسطه باشد بین اون ثابت، اون عقل فعال و این تغییراتی که تو عرض اتفاق میفته. یک عاملی داشته باشیم، یک موجودی داشته باشیم که تغییر ذاتیش باشه، که اونجا دیگه خود تغییر علت نخواد. چی فقط علت بخواد؟ وجود اون علت بخواد. مثل نمک، نمک دیگه شوریش علت نمیخواد، چیش علت میخواد؟ وجودش علت میخواد. اون وقت اون عقل فعال به این وجود، به این موجود وجود میدهد. اما وقتی که اونو موجود کرد دیگه، اون چیه؟ مثل نمک رو که موجود کرد شور است، به خودی خود شوره دیگه، جعل مرکب نمیخواد. مثل آب نیست که اول باید آب رو به وجود بیاره بعد بهش نمک بزنه تا شور بشه، نه، همین که نمک رو آفرید بهش وجود داد دیگه شوریش محقق شد. همین که این موجود را آفرید بهش وجود داد، این دیگه تغییر ذاتیشه، دیگه اون تغییرش علت نمیخواد. پس به این اصلا شما چاره ای میگه جز این نداری. یکی از براهینه، براهین حرکت جوهری همینه. شما هیچ پاسخ منطقی برای ربط متغیر به ثابت اون مجرد ندارید، الا یه حلقه ای اینجا شما قائل بشید، یک موجودی داشته باشید که تغییر ذاتیش باشه، مثل شوری برای نمک، که اون ثابت، اون مجرد، اون عقل فعال چیکار بکنه؟ فقط این وجود بده و وجود دادن به او مساوی باشه باشین با تغییر او. نه مثل آب که اول آب رو به وجود بیاره بعد ازم به خدمت شما به اون نمک بپاشه که بشه شور. خب حالا مشا که این ارزم به خدمت شما به این حرفا حالا توجه نداشتن، یا اصلا تو اون وقتا این حرفا مطرح نبوده، ولی این الان این نکته ای که ما دیروز گفتیم که مشا بگن آقا همین حرفایی که شما زدید در مورد جوهر، که میگه یه جوهری داریم که تغییر ذاتیشه، متغیر به ذاته، و خدا به جعل بسیط یا اون عقل فعال به جعل بسیط او رو می آفریند، به او وجود افاضه می کنه و هستی دادن به او مساویس با متغیر بودن او. میگه خب تمام این حرفا رو شما توی همون عرض بزن. خب میگه این حرفا حرفای مشانی دینه که بزن، یکی از متأخرین به قول یکی از اساتید، از این مشایین متأخر، اگه متأخرینه، اگه کسی باشه که مثلا دعب مشایی داشته باشه و مثلا فکر مشایی داشته باشه، نمیدونم مثل مرحوم جلوه رو میگن مثلا ایشون تفکر مشایی داشته، مثلا ایشون بیاد بگه من از طرف مشایین اینجوری جواب میدم، یا من به عنوان یکی از کسان مشایین معاصر یا متأخر دارم اینجوری جواب میدم. میگم آدم بخه این تمام حرفای قصه هایی که گفتید اینا رو بیاد توی خود عرض پیاده کن، که خدا که اون مفیض بیاد یک عرضی را به وجود بیاره که اون تغییر ذاتیش باشه، نه این که اول رنگ رو به وجود بیاره بعد در رنگ تغییر ایجاد بکنه که ما دچار مشکل بشیم. نه، خدا یک اون خدا یا عقل فعال، اون مجرد، اون ثابت از همه اول یه رنگی را می آفریند، یه رنگی رو به وجود میاره که مثلش تغییر برایش مثل چی باشه؟ مثل شوری برای عرضم به خدمت شما نمک باشه دیگه، باز همون جعل بسیط. ایجاد این رنگ مساویس با متغیر بودن این رنگ دیگه. چرا ما بگیم جوهر تغییر میکنه؟ حرکت تو جوهر نه، این اون عرضم به خدمت شما، حالا اگر علت مباشر رو جوهر میدونید، خود اون جوهر داره چیکار میکنه؟ اون عرضم به خدمت شما اون عرض را ایجاد میکنه که تغییر ذاتیشه. حالا بگی جوهر نه، اون عقل فعال، هر کدوم بخواید بگید بگید. پس این ما لازم نیست بیام حرکت تو جوهر بپذیم. خب آیا این جواب درسته یا عرضم به خدمت شما درست نیست؟ ببینید وجود عرض با جوهر چه فرقی میکنه. عرض وجود فی نفسه لغیره داره. یعنی عرض چیه؟ این لغیره بودن یعنی چی؟ یعنی این عرض همیشه وصف چیزیه، نعت چیزیه، ویژگی چیزیه. لذا از نمیتونید برای شما یک ویژگی قائل باشید. شما اگر الان تو بحثای بدایه خوندید اونجا میگن کل مجردن عالمون، درسته یا نه؟ هر مجردی عالم است، یه قاعده فلسفی است. اون وقت میگن هر مجردی عالمه، یعنی صورت ذهنی من که مجرده اونم عالمه، اونم مجرده دیگه، نفس من مجرد عالمه، اما صورت ذهنی من اونم مجرده دیگه، عالمون. میگه نه عالم نیست. چرا عالم نیست؟ میگه آخه اون عرضان، اون وجود لغیره هست، اون مثلا مال نفسه. اون کسی میتونه ویژگی داشته باشه که نفسی لنفسه باشد، درسته؟ این وجود عرض فی نفسه لغیره هست، ولی اون فی نفسه به تنهایی کفایت نمی کند، باید فی نفسه لنفسه باشد. اون وقت هست که میتونید حرفا رو در موردش بزنید، اون وقت هست که این حرفا رو میتونید نسبت بهش بزنید. دیگه چی؟ بگید خدا یک موجودی رو می آفریند، ویژگی این موجود، ویژگی ذاتی چیه؟ تغییره، مثل شوری برای نمک. این بیانی است که به این مقدار، اون مقداری که از نهایه استفاده میشه. ولی اگر بخوایم جواب دقیق تری بدیم ما اینجوری میگیم، یعنی ما میگیم اون اساتید فرمودن، ما مزونا یاد گرفت. جواب دقیق تر اینه که آیا ذاتی بودن مشکل رو همیشه حل میکنه؟ ذاتی بودن یک طرف جوابه، صرف ذاتی بودن جواب نمیده. من اصلا میپذیرم، میگم آقا یک عرضی باشه، یه رنگی ما داشته باشیم، تغییر ذاتیش باشه، اینا همه رو من میپذیرم. ولی ببینید این جواب میده، پاسخ میده، مشکل حل میکنه؟ میگیم نه، مشکل حل نمیکنه. چرا؟ چون بالاخره این رنگ شما لغیره هست یا نیست؟ میگید بله لغیره هست. خب وقتی لغیره هست، این رنگ برای چی ثابت میشه؟ برای جس. نسبت به جس بگید چیه؟ نسبت به جس این تغییر ذاتیست یا عرضیه؟ حالا نسبت به خودش هر چی هست، نسبت به جس چیه؟ چون دیگه لغیره هست دیگه، این عرض میخواد برای جس ثابت بشه، این تغییر میخواد برای جس، نسبت به جس که دیگه ذاتی نیست، نسبت به جس میگه عرضی. شما اینو جواب بده، یه جسمی یک حرکت چی دارد؟ حرکت عرضی دارد، یعنی یه حرکتی که بیرون از حقیقت خودش هست. چطور رنگ بیرون از حقیقت جسمه، عرض برای جسمه، خود تغییر رنگم بیرون از حقیقت جسمه. خب کل عرضیه معلل، همون قصه آب و شوری. وقتی این شوری، شوری برای خودش هرچی میخواد باشه، من کاری ندارم، اما شوری الان قصه شوری رو با آب بیا برای من حل بکن. این شوری برای آب چه حالتی داره؟ ذاتیه یا عرضیه؟ عرضیه. اگه عرضیه علت میخواد، علتش چیه؟ این رنگ میخواد اصلا تغییر ذاتیش باشه، من کار ندارم با اون. شما جواب منه بده، این رنگ همونطوری که عرضیست برای جسم، اون تغییرش هم عرضیه برای جسمه. لذا میگم این جسم، من سوال میکنم این جسم را در رنگ تغییر میکنه. توجه داشته باشید که در تغییر در عرض متحرک چیه؟ متحرک جسمه. یعنی این تحرک رو باید به جسم شما نسبت بدید. چطور سفیدی را به جسم نسبت بدید؟ میگه جسم سفید است. اون تحرک رو هم باید به جسم، این جسم حرکت داره میکنه در رنگ، در لون، در کیف، در کم.
علت میخواد، یعنی حرکت خود، چون رنگ
عرضیه، یعنی باز پای جعل مرکب پیش میاد، باز یه علتی میخواد که این تغییر را برای جس ثابت بکنه. بله،
حالا ثابت کنیم که علت.
خب اما اگر اینو بردید شما توی جوهر، گفتید یه تغییری داریم، خب یه تغییری داریم توی ذات جوهره، یه جوهری داریم ذاتش متغیره، تغییر ذاتیشه، مثل شوری برای نمکه، مثل حیوانیت و ناطقیت برای انسانه. خب اون وقت اون قصه ای که ما توی عرض داریم دیگه تو جوهر نداریم. جوهر موجوده چی هست؟ فی نفسه یه لنفسه هست دیگه، اون جعل مرکب اونجا پیش نمیاد، اونجا عرضم به خدمت شما نمیاد. این حرکت برای چی ثابته؟ اونجا عرضم به خدمت شما حرکت، اون جواب نهایی، اون نگاه صدرای اینه، حرکت و متحرک اونجا یکی هست. در حرکت جوهری حرکت و متحرک یه چیز هست، لذا این قصه ها نمیاد. اما در عرض اگر شما بتونی رنگ برای چی ثابته؟ میتونی بگی رنگ برای جسم ثابت نیست؟ نه، رنگ واقعا برای جسم ثابته. اگر رنگ برای جسم ثابته، تغییرم برای جسم ثابته. پس یک حرکت چی هست؟ یه حرکت عرضی است برای جسم. پس علت میخواد، کل عرضی المعلل. اما الان یه جوهری دارید بگید حرکت و تغییر ذاتیشه. خب این دیگه جوهر حرکت و متحرک اونجا یه چیزه، این دیگه حرکت برای چیزی نیست که میگه خب ها یه حرکت جوهری هم برای یک چیزی ها، نسبت به اون عرضی ها، کل عرضی معلل. نه، اینجا حرکت و متحرک یه چیز هست. این اون جواب عرضم به خدمت شما اصلی در حقیقت اینه. یعنی صرف این که بگن آقا این حرکت ذاتی پاسخ نمیده، باید بگید این حرکت ذاتی است درباره یه موجودی که اون موجود علاوه بر این که فی نفسه هست، لنفسه هم هست دیگه، برای چیزی ثابت نیست، برای خودشه. برخلاف عرض که شما میخواید حرکتش رو ذاتی بکن، کما اینکه واقعا هم اونجا ذاتیه، یعنی صدرا هم حرکت رو از نحوه وجود میدونه. یعنی اونجا تو عرض اینجور نیست که نسبت به عرض ما بیا آقا تو جوهر مثلا تغییر ذاتی حرکت تو جوهر توی، نه، اون هر دو جا جناب صدرا میفرماید در هر دو جا ذاتی است. اما چی شده که اونجا جواب نمیده؟ اونجا همون ویژگی، اونجا لغیره هست، اینجا لنفسه هست. لذا عرضم به خدمت شما اینجا دیگه اون مشکله رو حل میکنه، هم ربط ثابت به متغیر حل میشه و اون حالا دور یا تسلسلی که بخوان برقی یا در نظر بگیرن، اونم دیگه وقتی به یک ذاتی این تکیه بکند، این حرکت هایی که تو عرض اتفاق میفته که اون ذاتی هم دیگه رو پای خودشه، برای خودشه، خودش هم حرکت هم متحرکه دیگه، هیچ مسئله ای ما دیگه اینجا نداریم. خب فإن قیل انا نوجه الصدور
الان درست فرمودید الان سکه کار بود میگه آقا برای اینکه متحرک بشه علاوه بر اینکه ذاتی بودن مهمه جوهر بودنش هم مهمه
بله به نفس بودنش هم مهمه چون تال غیر شد حالا هر چی میخواد باشه تال غیر شد این حرکت برای یک چیزیه که نسبت به اون چیزی که این حرکت برای اون ثابته اون عرضی میشه و کل عرضی معلل دو مرتبه با علت المتغیر متغیر هم قصه پیش میاد. فإن قیل انا نوجه صدور الحرکت المتجدده عن بله عن علت ثابته به عین ما وجهتم بهی ذالک. حالا این توجه رو گفتم میخواستم فقط شما رو توجه بدم که این فکر نکنید مثلا بو علی این حرفا رو زده ها، اینا کسی مثلا اینا خود صدرا به عنوان ما طلبه ها دفع اشکال مقدر، یعنی خودش این اشکال رو به خودش میکنه و خودش هم جواب میده، نه اینجا بو علی این جوابا نداره. ما نوجه توجیه میکنیم صدور حرکات متجدده، یعنی این حرکات متجددی که تو عرض هست اونم صادر بشه از یک علت ثابته ای به عین اون چیزی که شما توجیه کردید عرضم به خدمت شما بهی ذالک، اون توجیه کرده چی رو؟ ذالک را، یعنی همون بحث عرضم به خدمت شما حرکت همون مطالبی که شما در مورد جوهر فرمودید. من غیر حاجت الى جعل طبیعت من غیر حاجت الى جعل طبیعت متجددتن بزداد، بدون که نیاز داشته باشیم که ما اون طبیعت را یعنی اون صورت نوعیه را چکار بکنیم؟ اونو متجدده بزداد بکنیم. نه اصلا اون تجدد نداره، میخواد بزن میخواد بگه تجدد بزداد نداره، در حقیقت تجددی که برای عرض ثابته بالعرض برای اون ثابته، اما وقتی که کلی جوهر تو ذاتش حرکت نمیکنه فقط چی نفع میشه از این جوهر؟ اون تجدد به ذات. اما حرکت عرضی بالاخره گفتیم متحرک جسم دیگه، فل حرکتو متجددتون به ذات، اون حرکت این همون حرکت تو عرض متجدد است به ذات، ولا زیر فی صدور المتجدد عن ثابت، هیچ اشکالی نیست در صدور اون متجدد از یک علت ثابت اگر اون تجدد ذاتی باشد، ذاتی لهو ذاتی باشد برای اون متجدد. فایجاد ذاتهی عین ایجاد تجددی، و وقت اگر این تجدد این حرکت این تغییر ذاتی اون متجدد شد، ایجاد ذات اون متجدد مساوی است با ایجاد همون تجدد و تغییرش دیگه، جعل مرکب نمیخواد. کما اعترفتم به، همونطور که شما تو جوهر همه حرف زدید. خب قیل التجدد الذی فی الحرکت العرضی لیس تجدد نفس الحرکه، اون حالا شاید بگیم همون جوابی که ما دادیم، شاید بگیم از عبارت علامه استفاده میشه، ولی شاید به صراحتی که عرض شد نباشه. اون تجددی که تو حرکت عرضی هست اون تجدد خود حرکت نیست، بلکه تجدد چیه؟ به چی نسبت میده اون تجدد را؟ به جسم. میگید این جسم متحرک است در عرض، این جسم متحرک است در لون. فإن المقولة العرضية ليست وجودها في نفسها لنفسها حتی یکون منعوتا به نفسها، چون که مقوله عرضی وجودش فی نفسه لنفسه نیست تا اینکه اون وجودش منعوت باشه به خودش، بگیم این خود این حرکت چیه؟ خودش متحرکم هست، خودش هم متجددم هست. فتکون و متجدده، همون حرکت را متجدد و متحرک هم حساب بکنیم. کما کانت تجددا، قبول داریم تجدده، اما متجدد دیگه نیست، متحرک دیگه نیست، متحرک چیز دیگری است، متحرک جسمه، این برای جسم ثابته، پس میشه یه حرکت عرضی نسبت به جسم علت میخواد. و انما وجودها لغیرها الذی هو الموضوع الجوهری، وجود اون عرض یا وجود اون حرکت عرضیه برای چیه؟ برای غیر خودش هست. اون غیر چیه؟ اون موضوع جوهر، یعنی موضوعی که جوهر همون جسم. فحرکت الجسم مثلا فی لونهی، حرکت جسم در لونش در رنگ چیه؟ تغییره و تجدده، تغییر جسم است، تجدد جسم است در لونش، الذی هو لون، لونی که برای اون جسم است. لا تجدد لونهی، نه اینکه تجدد خود لون باشد، میگن خود لون متجدده، خود لون متحرکه، نه، متحرک جسمه. و هذا به خلاف الجوهر، این به خلاف جوهر. فإن وجوده فی نفسه هو لنفسه، وجود جوهر، وجود فی نفسش، اون برای خودش هست. فهو تجدد و متجدد به ذاته، هم حرکت است، هم تجدد است، هم متجدد و متحرک است. فایجاد هذا الجوهر ایجاد به عینه للمتجدد، این جوهر ایجاد بشه، هستی بهش داده بشه، ایجادش به عینه همون ایجاد متجدده. و ایجاد المتجدده ایجاد لهذا الجوهر، و ایجاد متجدد ایجاد این جوهر است. لا ایجاد جوهر لیسیر متجددا، نه که یه جوهری رو بخوام ایجاد بکنیم، یه آبی رو ایجاد بکنیم که بعدن شورش بکنیم، یه جسمی رو به وجود بیاریم بعدن به حرکتش در بیاریم. لیسیر متجددا ففهم، که یک نقطه دقیقی هست. خب برهان دومم که دیگه مکرر گفتیم، یک دو سه خطیات اینم تطبیق بکنیم تا اول تفریعات. عرض شد که نگاه صدرا به رابطه عرض و جوهر اینه که اینها، این اعراض از مراتب وجود جوهرن. یعنی چی؟ یعنی اینا در خارج به یک وجود موجودن. اگر شما میای میگی من عرض دارم و جوهر دارم و این جسم است و این سفیدیشه، این شکلشه، اون کمشه، اون کیفشه، اینا همه تحلیلات ذهن شماست. چطور تو خارج میگی من یک واقعیت دارم، اما اونو تحلیل میکنه ذهن من به وجود و ماهیت؟ تو بحث جوهر و عرض هم همین قصه هست، یه واقعیت هن اینا تو خارج، یه وجودن تو خارج. خب اگه یه وجودن میشه عرض تغییر بکنه، حرکت تو راه توش راه داشته باشه، اما اون جوهر حرکت نه، اصلا بی‌معناست دیگه. اون اشکالات و اون طول تفصیلایی که دو برهان قبلی داریم نمیخواد اصلا دیگه، تمامه دیگه مطلب. اگه اینا به یک وجود موجودند، همون حرف که دوستان میگند و علامه نمیپذیره، همون که میگن اگر وجود تغییر بکنن ماهیتش هم باید تغییر بکنه، اول آخر اون اینجا پذیرفتن که اگر این عرض داره در وجودش تغییر میکنه، در وجودش اون وجود جوهری هم داره چیه؟ تغییر میکنه. حجت اخرى الاعراض من مراتب وجود الجواهر، اعراض از مراتب وجود جواهرن. لما تقدم ان وجودها فی نفسها عین وجودها لموضوعاتها، چون که گذشت که وجود این اعراض، وجود فی نفسشون، عین وجود اونهاست برای موضوعشون. یعنی چی؟ یعنی سفید بخواد محسفیدی، سفیدی بخواهد تو خارج محقق بشه و موجود بشه، این راهی ندارد جز سفید شدن جسم. تحقق ارزم به خدمت شما یک کم تو خارج که بخوام بگیم این کم موجود است، سفیدی موجود است، این گزاره رو داشته باشیم، این هیچ راهی ندارد که خداوند یک شکلی رو بیافریند که اون شکل، یک جسمی رو بیافریند که اون جسم دارای کم هست، دارای مقدار هست، دارای کیف هست. لذا وجودها فی نفسها، وجود این اعراض، وجود فی نفسشون، عین وجودشون هست برای موضوعاتشون، برای اون جوهر. فتغیرها و تجددها لا یتم الا مع تغیر موضوعاتها الجوهریه، بنابراین اگه اینا به یک وجود موجودن، تغییر این اعراض، تجدد اینها، حرکت اینها تمام نمی شود مگر با تغییر اون موضوعات جوهریشون و تجدد اون موضوعات جوهریشون. فالحرکات العرضیت و دلیل و حرکت الجوهر، پس بنابراین حرکات عرضیه دلیل حرکت جوهر هم اینه از حرکاتی که تو اعراض اتفاق میفته ما میرسیم که جوهر عوض میشه. یه نکته من عرض بکنم که یادم نره، اون این است که ما یک، البته اینجا علامه اینجوری بیان نکردن، اما ما تو حرکت جوهرین ادعای صدرا اینه، ادعای صدرا اینه که وجودات عالم ماده، تمام مادیات اینا همشون در حال تغییرن، همشون در حال حرکتن و ما یک موجود مادی، یک جسمی رو نداریم که ثابت باشه. اما همونطور که ملاحظه میکنید این دوتا برهانی که اقامه شد که ما بخواییم از راه حرکت تو عرض برسیم به حرکت در جوهر، این نمیتونه اون حرکت جوهری بالجمله را اثبات کنه. این میگه هر جا شما حرکت تو عرض دیدید اونجا من میگم حرکت در جوهر هست. اما اگر بخواهیم بگیم تمام موجودات مادی، تمام اجسام، تمام عالم ماده در حال حرکت و تحول جوهری هستن و به تبع اون حرکت جوهری اعراضشون هم به تمام حرکت، این براهین کفایت نمی کند. حالا براهین دیگری هست که برخی بزرگان اقامه کردن که شاید اونا میگن این برهان زمان، یعنی اگر ما قبول کردیم که این اجسام یه بعد چهارمی هم دارن علاوه بر این که ابعاد سگانه دارن، طول دارند و عرض دارند و عمق و ارتفاع دارن، یه بعد چهارمی، هر جسمی یه بعد چهارمی به نام زمان هم داره. خب زمان چیه؟ حقیقت زمان چیه؟ یک حقیقت متجدد و سیال و غیر قاره که این با جسم تو خارج به یک وجود موجودن، با هم متحدن. اون وقت اگر اینا رو ما بپذیریم، این مقدمات رو قبول کنیم و در جای خودش اثبات بکنیم که زمان بعد چهارم هر جسمی است و عینیت دارد با جسم تو خارج، خب اگر زمان یک حقیقت متجدد و سیال و غیر قاره هست، وقت تمام اجسام وقت دیگه عرضم به خدمت شما متحرک هستند و به حرکت جوهری در حال تغییر و تحول هستند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.